کارکنان کاخ سفید در دولت کارتر. این کتاب بخونید تا ببینید توسط چه بود. یه کتاب دیگه هم هست اگه بخونی، همه ترجمه شده است، عملیات دلتا، تارگت تهران، هدف تهران، عملیات دلتا. این دو تا کتابو بخونید، هر دو ترجمه است از منابع موثق آمریکایی، تا شما ببینید که آمریکایی‌ها چه کردن در قضیه تبعث، چه جوری ساختمانی درست مانند ساختمان سفارت آمریکا درست کرده بودند و هر شب اون گروهی که قرار بود عملیات تبعث رو انجام بده، هر شب عملیات به اصطلاح اعلام نشده انجام میداد و یه عده هم محافظت میکردن، در واقع مثل کیروش که یه ربات آورده بود که مسی رو شبیه سازی کنه توی اردوی تیم ایران. اونا رسما شبیه سازی کرده بودن هفته ها و ماه ها. خاطرات جردن رو بخونید تا بفهمید چه اتفاقی افتاده. یکی از سیاستمدارای معروف آمریکایی گفته بود که امکان نداشت این عملیات نجات آمریکایی‌ها شکست بخوره. برای اطلاعاتون عرض می‌کنم، کسی که فهمید حرکت هواپیماهای آمریکایی تو خاک ایران و هلیکوپترهای شوروی بود، رادارهای اورا ایران اون شب همه خاموش بوده به دستور فرمانده نیروی هوایی ایران که منصوب بنی سعد بود. اون رادار می‌خوایم چیکار بابا؟ بیخیال، رادارهای ایران به کلی خاموش بوده. روس‌ها از طریق سفارتشون با ایران تماس میگیرن، میگن شما قصد حمله نظامی به شوروی دارید؟ این همه تحرک نظامی تو مرزهای ما سمت تبعث و اینا برای چیه؟ چیکار می‌خواید بکنید شما؟ رادارهای شوروی اینو میفهمه. در شبی که قرار بود عملیات تبعث انجام بشه، بخونید اینا همه مسلمات تاریخه، چراغ‌های استادیوم امجدیه شهید شیرودی که در چند ده متری سفارت آمریکاست. من بچگیام فوتبال تماشا کردم تو امجدیه، بازی هم کردم، برای ورزش ما رو میبردن اونجا. امجدیه الان اون موقع میگفت، الان میگن شهید شیرودی، همون بغل خیابون مفتحه، روبروی سفارت میشه. جان عوض شده اسمش، نمیدونم شیرودی بود، نه شهید شیرودی، حالا شهید شیرودی. چراغ‌های زمین فوتبال استادیوم شیرودی اون شب تا صبح روشن بوده، من میز برای چی؟ با هماهنگی آمریکایی‌ها، برای اینکه هلیکوپترها قرار بوده توی زمین چمن شهید شیرودی بشینن، برن جاسوسا رو بردارن و سوار هلیکوپتر کنن و برگردن. اون سیاستمدار آمریکایی میگه ما فقط یک نکته رو در عملیاتمون محاسبه نکرده بودیم، فقط یک نکته رو محاسبه نکرده بودیم، و اون اینکه خمینی بلند شه بره توی بالکن خونش همونجوری که برای مردمش دست تکون میده، برای شنهای صحرا دست تکون بده، هواپیماهای ما رو زمین بزنن. ما فکر این یکی رو دیگه نکرده بودیم، وگرنه تبس امکان نداشت شکست بخوره عملیات ما. اینا خاطراتی که رسما میگن. خاطرات جردن رو بخونید تا ببینید کارتر چه کشیده. من گریم گرفته بود برای کارتر، من محمد روحانی دارم میگم که چجور اینا تحقیر شدن در از این قضایا، که چجور اینا تحقیر شدن. حالا دیگه فرصت نیست بگم که همون شب بنا به نقل بعضی از خاطرات امام خمینی در چه وضعیتی بوده، فرصت نیست بگم، ولی در خاطرات بعضی از افراد بیت امام آمده که امام خیلی همیشه نماز میخوند، همیشه گریه میکرد، ولی اون شب جور خاصی بود، به طوری که ما هممون نگران شدیم، جرأت هم نمیکردیم بریم نمازش رو خراب کنیم. نماز صبح که شد رفتیم گفتیم آقا شما خوبید؟ که امام نگاهی به ما کرد و گفت خطری آمده بود که دفع شد الحمدلله. هنوز هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی افتاده، هیچ کس نمیدونه. اینم تبس. خب میرسیم به نقش آمریکا در جنگ ایران و عراق، که احدی از شما نیست که اینا دیگه به سن شما میرسه کم کم. امروز دیگه ما میدونیم رامسفیلد چگونه به صدام قول تجهیز سلاح‌های شیمیایی داده بود. امروز ما دست کم میدونیم که اسلحه های صدام از کجا آمده بود. اینقدر بهش اسلحه دادن که بعد خودشون وحشت کردن، دو بار با عراق جنگیدن تا این اسلحه ها رو از دست این صدام بگیرن. اینا دیگه مسلمات تاریخه. شما فقط بگین اسلحه ها رو از کجا آورده بود صدام، با پول کی و ساخت کی، این سلاح های شیمیایی رو صدام از کجا آورده بود که علیه ما به کار میبرد. اگر فرض کنیم که سلاح کشتار جمعی هم عراق داشت که بالاخره هم معلوم نشد داشت نداشت، اینو کی تجهیزش کرده بود؟ کسی تردید داره حمایت‌های آمریکایی‌ها رو از عراق در جنگ؟ آخرش هم عراق نتونست جنگ ما رو تمام کنه. خاطر رفسنجانی بخونید. آخرش هم هواپیمای مسافربری ما رو زدند با زن و بچه، تا این پیام رو به فرمانده اون ناب وینسنس مدال دادن، تا این پیام رو به ایران مخابره کنن که ما تا اینجا وایسادیم، جنگ رو تموم کنید، ما تا اینجا میاییم. اینا خاطرات آقای رفسنجانیه، بخونید. در همون ایام یک بار و فقط یک بار در سکوهای نفتی ایران بین ناو آمریکایی‌ها و هلیکوپترهاشون و نیروهای ایران جنگ هم شد که سکوهای ما هم زدن، درست در همون اطراف قضیه هواپیمای مسافر برای. تاریخ رو بخونید. یعنی آمریکا دو سه حرکت، این خاطرات آقای رفسنجانی رو بخونید، دو سه حرکت نشون دادن که بگن ما آمدیم این جنگ رو تموم کنیم، ما فهمیدیم که ایران ادامه بده ممکنه عراق رو شکست بده، این جنگ نباید پیروز داشته باشه. برای اینکه اینو نشون بدن یک برخورد نظامی در سکو، چون جنگ نفتکش ها بود دیگه، اجازه نمیدادن ایران نفتشو بفروشه، ایران هم اجازه نمیداد هیچ کس از خلیج فارس نفت ببره، کشتی ها همه در خطر بودن، آمریکایی‌ها کشتی های خودشون رو اسکورت میکردن. تو این قضایا یه درگیری های رخ داد در اون ایام. برای اولین بار ناوهای آمریکایی با ایرانی‌ها درگیر شدن، تا حالا این کارو نمیکردن، و سکوهای نفتی ما رو هلیکوپترهای آمریکایی زدن، فرداش هواپیمای مسافری ما رو زدن و به فرمانده ناو مدال دادن تا بگن اینیم ما، بله ما میکشیم، حرکت بعدی رو بکنیم تا ما حرکت بعدیمون رو بکنیم. جنگ تمام شد. چگونه تمام شد؟ چون برای راجب امام خمینی هی به صورت حاشیه‌ای بحث میشه، من فقط تو پرانتز اینو بگم، اگه شما حرف من رو قبول ندارید بگید قبول نداریم. من نمیدونم ماجرای امروز داعش در عراق به کجا بیانجامه و فکر نمیکنم به جای بدی هم بیانجامه، اما یک لحظه برگردید به قبل از داعش. من از شما سوال میکنم، اگر امام خمینی به درگاه خداوند دعا کرده باشه خدایا من رو و ملت من رو بر صدام پیروز کن، و اگر خدا میخواست به بهترین وجهی دعای امام خمینی رو مستجاب کنه، جز اتفاقاتی که ما به چشم خودمون دیدیم در تاریخ افتاد، چه اتفاق دیگه ای میتونست بیفته؟ شما ببینید، بهترین حالتی که میتونید تصور کنیم این بود که ارتش ایران بره عراق رو اشغال کنه، دیگه از این بهتر که نمیتونست باشه. حالا شما یه لحظه تصور کنید این اتفاق چقدر مشکلات برای ایران میتونست بار بیاره. اما به جز چه اتفاقی افتاد؟ صدام در به در شد، تحقیر شد، دستگیر شد، اعدام شد، دولت نوری مالکی آمد در عراق، رابطه صمیمانه با دولت ایران، عملا همون سیاستی رو در منطقه دنبال میکنه که سیاست حق و ایران میخواد. مشکلاتی که ما اگر عراق رو اشغال میکردیم هیچ کدومش وجود نداره، در حالی که همه خوشی هایی که اگر ما در جنگ پیروز میشدیم همش به ایران تقدیم شده، صدام نابود شده، دولت عراق با ایران شده، در تمام مسائل سیاسی حتی دولت عراق کمک میکنه در قضیه سوریه به ایران، این مردم عراق زیر چشم دولت عراق. اگر امام خمینی میخواد صدام رو شکست بده از این بهتر چی میتونست بشه؟ فقط خداوند گفت چند سال صبر کنید، شما میخواد صدام نابود شه براتون نابود میکنم، میخواد اعدام بشه براتون اعدام میکنم، میخواد عراق متجاوز در جنگ اعلام بشه از دهان دبیر کل سازمان ملل رسما اینو براتون اعلام میکنم، میخواد دولت عراق با شما بشه انگار که خود مثل ایرانیاست، اون رو هم براتون درست میکنم. شما چی میخواید؟ به پیروزی چی میگید؟ من امام خمینی رو پیروزش میکنم در جنگ با صدام، چجوری بهتر از این براتون تنظیم کنم قضیه رو؟ انشالله که فتنه داعش که عددی نیست. خیلی خوب، اینم جنگ، اینم صدام، تحریم ها رو هم که دیگه در طول این سال ها شما به از لحظه ای که ایران اون گروگانگیری انجام شد، کارتر تحریم اقتصادی کرد ایران رو، رابطه دلار با ریال رو هم قطع کرد، و در تمام این سالها اینا هر جوری بوده به ایران فشار آوردن، گاهی کمتر فشار آوردن تا منافع بیشتری ببرن، گاهی بیشتر فشار آوردن که خودشون داد بزنن که ولی منافع ما به خطر افتاد. اینا حرفایی که خودشون هم میزنن. خب اینی که عرض کردم خدمتتون، لایه صفرم و بی اهمیت مسائل ما با آمریکاست. یعنی لایه رفتاری که یک کشور با یک کشور دیگه داشته. روزنامه هایی که از دست دادن کری و ظریف چه میدونم خوشان خوشانتون میشه، صورت مسئله رو متوجه هستید؟ اونایی که از آمریکا کینه به دل دارن، حواستون هست به خاطر چی کینه به دل دارن؟ آیا من مخالف مذاکره کری و ظریف هستم؟ کلا و حاشا، حتما براتون توضیح خواهم داد که نیستم. ولی شما صورت مسئله رو توجه دارید بهش؟ ما از چی آمریکا ناراحتیم؟ اما میدونم دیر شده، ولی چند دقیقه با من باشید دیگه، محرم دون نمیخوام از این حرفا بزنم. اما و اما و اما این بی اهمیت ترین قسمت روابط ما با آمریکاست. بی اهمیت ترین، اصلا این چیزا مهم نیست اینا. خوب دقت کنید، من یه لحظه تصویر رو عوض میکنم. به تعبیر آقای روحانی فرض میکنم که ما در یه دهکده جهانی به سر میبریم که این دهکده یک کت خدا داره. واقعا هم داره دیگه. حرف آقای روحانی هم حرف بدی نبود، گفت ما اگر قراره که ببندیم بریم با کت خدا ببندیم. این اروپایی‌ها آدم نیستن در مقابل آمریکایی‌ها. سید جلیلی در خاطراتش تعریف میکنه، میگه به کرات رخ میداد سیاستداره ارشد اروپایی که عضو پنجه برای یکم هستن به ما میگفتن که آقا ما حرفای شما را قبول داریم، همه چیزای شما را قبول داریم، آمریکایی‌ها راضی کنید. آمریکا نخواد، ما نمیتونیم موضوع رو حل و فصلش کنیم. اینا چیزای عجیبی نیست. موسویان در خاطراتش اینو تعریف میکنه، عضو تیم مذاکره کننده قبلی، اونم همینو میگه. حالا من از رو هم براتون میخونم، اونم همینو میگه. اما یه لحظه به من اجازه بدید این دهکده جهانی رو با هم یکمی نگاش کنیم. ما در دهکده‌ای به سر میبریم که آمریکایی‌ها کت خداشن، که هیچ کشور قدرتمندی حاضر نیست بمب اتمش رو بذاره کنار. اینو شوخی نگیرید، خیلی منطقی به قضیه فکر کنید. شاید در هالیوود هزاران فیلم تا حالا ساخته شده که خطر اتمی بودن دنیا و خطر تسلیحات اتمی تا چه حد بشریت رو تهدید میکنه. تا حالا چندین بار اینا قیامت رو تصویر سازی کردن. همه این تصویر سازی ها منشأش جنگ اتمیه دیگه. موقعی که فیلم ها رنگی نشده بود با اون فیلم بسیار زیبای دکتر استرنج لاو این حرفو زدن، تا همین الانش هم اینو میزنن. نگرانی از جنگ اتمی سال هاست که همه مردم دنیا رو نگران میکنه، اما هیچ کشور قدرتمند صاحب بمب اتمی در این دنیا حاضر نشده و نشده و نشده و حتی حاضر نشده به این موضوع فکر کنه که تسلیحاتش رو بذاره کنار. یعنی این دنیا چه دنیاییه؟ یعنی دو نفر از این زیرکت خداها به همدیگه اعتماد ندارن، حتی دو نفرشون. خب آیا مشکل فقط مشکل آمریکا و روسیه است؟ مشکل آمریکا و روسیه است؟ نه عزیز من، آمریکا از خانم مرکل جاسوسی میکنه. میفهمید یعنی چی؟ از صدر اعظم بزرگترین متحد سیاسی نظامی خودش جاسوسی میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ اعتمادی بینشون برقرار نیست. یعنی این دیگه، من فرصت دیگه نیست، از رو براتون میخوندم گزارش کمیته تحقیق آلمان درباره قضیه جاسوسی. اینا تو گزارششون گفتن بابا این آمریکایی حالا الان دارن میگن، این آمریکایی حتی حاضر نیستن به ما تعهد بدن که بعد از این جاسوسی نمی کنیم. نگاه کنید، یعنی میکنید حالا اگه، حالا ببخشید بله، حالا میدونم، من درک میکنم احساس خانم مرکلو. تلفن‌های خصوصی این زن بدبخت کنترل میشده، زن خوشبخت یا بدبخت، فهمیدید تلفن‌های خصوصی یعنی چی؟ خب مشکل آمریکا و آلمانه. همین الان من دیگه فرصت نیست، از رو براتون میخوندم. سایت المانیتور میگه که بابا اسرائیل از آمریکا داره جاسوسی میکنه. توی مقاله میگه من معتقدم که از نویسنده‌های بسیار مشهورشونه، خطر جاسوسی اسرائیل از آمریکا به مراتب خطرناکتر از خطر تسلیحات اتمی ایرانه. هنوزم که هنوز میشنویم اسرائیل جاسوس آمریکا دستگیر میکنه، آمریکا جاسوس اسرائیل دستگیر میکنه. من میخوام فقط شما تصویر کنید که این دهکده کثافت جهانی توش چه خبره. همه شیشلولار بستن، بمبای اتم آماده، یعنی یه نفر هر آمریکا درباره انگلیس فکر میکنه که اگر انگلیس دستش برسه همین الان منو میخوره. شوروی درباره روسیه درباره چین همین فکر رو میکنه. چین درباره فرانسه همین فکر رو میکنه. همه درباره هم یک نفر قائل به این نیستش که میشه اعتماد کرد به دیگری. فقط هم موضوع اسلحه نیست. بابا اینا رفقاشون هم به هم اعتماد ندارن. از نخست وزیرها و رئیس جمهورها همدیگه جاسوسی میکنن. این وضعیت دهکده جهانی ماست. اجازه بدید من این بحث رو همینجا به پایان ببرم. بله. من این بحث رو همینجا به پایان ببرم. و برای اینکه زحمت آقای احدیان رو اینجا به پایان ببرم. ادامه این بحثم رو اگر اجازه بدید میگذارم برای روز قدس، برای شب قدس. یعنی ما پنجشنبه کلاس داریم دیگه، میذارم برای شب قدس. اونجا براتون میگم که ما در چه دنیایی به سر میبریم. این حقوق بشری که آمریکایی ازش حرف میزنن یعنی چی؟ اونجا براتون میگم این دموکراسی که آمریکا با چیزایی که به نظرم میاد ممکنه براتون کمی تازگی داشته باشه، با شواهد تاریخی که براتون ممکنه تازگی داشته باشه، این دموکراسی که ازش حرف میزنن یعنی چی؟ این انسانگرایی که ازش حرف میزنن یعنی چی؟ این امنیت ملی که اینها میگن یعنی چی؟ این مبارزه با تروریسمی که میگن یعنی چی؟ این وضعیت ماست توی این دهکده کثافت جهانی. حرفی که من میخوام برای شما بزنم یک کلمه است. تو این دهکده‌ای که سگ به صاحبش اعتماد نداره و صاحبش به سگ اعتماد نداره، این تعبیر بدی نیست دیگه. نه سگ به صاحبش اعتماد داره تو این دهکده، نه صاحب سگ به سگ اعتماد داره. یعنی همه منتظرن یکی سگشون خودشون رو گاز بگیرن یا سگ نگرانه که صاحبش گازش بگیره. تو این دهکده‌ای که همه با بمب زندگی میکنن، اونم با بمب اتمی، احدی وجود نداره که حاضر باشه این بمب رو از روی زمین برداره. تو این دهکده ای که حقوق بشر دوزار نمیارزه، فقط بهانه است. من میخواستم سند تاریخش رو بگم. همین هفته تیر سال 66 ببینید چه کشتاری در رواندا انجام شد، در آفریقا چه کشتاری انجام شد زیر چشم غربی ها. ببینید اقدامات غرب در قبال این کشتاری که در رواندا انجام شد چه بود. قضیه مال سال 66ه، 20 سال پیش، 25 سال پیش. من دوستی داشتم در امریکا زندگی میکرد، او برای من تعریف میکرد، میگفت نه فکر کنید در رسانه های آمریکایی خبرهای رواندا نمیاد، نه، میگه ولی یه جوری اینا خبر تنظیم میکنن که انهو 1,000,000 سوسک کشته شده. انگار نه انگار که این 100,000 نفر انسانهایی که در رواندا یا افریقا میمیرن اینا انسانند. چرا؟ برای اینکه منافع آمریکا چیز دیگه اقتضا میکرد، منافع غرب چیز دیگه اقتضا میکرد. اینا پایبنده اینا به حقوق بشره. من درباره دموکراسی بارها گفتم بازم میگم، این همه حمله ای که اینها به دموکراسی در ایران و عدم دموکراسی در ایران میکنن، این همه استدلالی که میکنن که دموکراسی ایران از استانداردهای ما خارجه، اینا چه جوابی دارن درباره دموکراسی در سوریه بدن؟ آقا 80% آدما یا 70% آدما تو انتخابات شرکت کردن و از این 80%شون یا 70%شون به یه نفر رأی دادن. اما آمریکایی‌ها میگن این نفر نباید رئیس جمهور باشه. ما حالا یه شورای نگهبان میگیرد صلاحیت میکنه، ببین چه جوری خودشونو کچل میکنن. ببینید چند نفر آدم در مصر کشته شدن تا همین الان. من بارها گفتم، بازم میپرسم، به نظر شما یک نمونه مانند ندا آقا سلطان در تمام مصر پیدا نمیشد؟ ببینید چجوری نشانه های آمریکایی قضیه ندا آقا سلطان رو برای ما میخواستن تبدیل به فاجعه بکنند. شما فکر میکنید اینا به اندازه سر سوزنی به دموکراسی و به حقوق بشر پایبندن؟ ببینید من میخواستم از رو بخونم مقاله افسران درجه اول و سیاستمدار درجه اول آمریکایی و اروپایی رو که اعتراف میکنن و اعلام میکنن که ما چقدر به عربستان و قطر کمک میکنیم، چقدر اینا کثافتن، چقدر از دموکراسی خالی هن، ولی تحت حمایت ما آمریکایی‌ها هستن برای اینکه با منافع برای اینکه با منافع نظامی و سیاسی ما سازگارترن. من بارها گفتم بازم میگم، هیچ کس نمیخواد ادعا کنه که ایران بهشت اسلامه. ما اشتباهاتی داریم، خطاهایی داریم، مشکلات فراوانی داریم، اینا همه به جای خود. ولی واقعا به نظر شما رفتاری که آمریکایی‌ها با دموکراسی در مصر دارن میکنن، این رفتار شبیه رفتارشون با عدم دموکراسی در ایرانه؟ مثلا اگر عدم دموکراسی داشته باشیم، یعنی دنبال دموکراسی هن؟ دنبال رأی مردم هن؟ دنبال رأی مردم هن اینا؟ من میخواستم این حرفا رو بگم و خواهم گفت، بعد فقط میخوام یک نتیجه گیری بکنم. میخوام بپرسم ما به عنوان مسلمان در این دهکده کثافت جهانی به کت خدایی آمریکا نکاری به انقلاب ایران دارم، نکاری به تاریخ روابط آمریکا و ایران دارم. این لایه اول بود. من میخوام برای لایه دوم بشم که بعد در شب قدس انشاءالله خواهم شد. سوال من اینه، ما به عنوان یک مسلمانی که قرآن خونده و بنده خداست در این دهکده کثافت جهانی به رهبری کت خدای کثافت درش که آمریکا باشه، چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا اسلام از ما میخواد که شر این کت خدا را از سر این دهکده کم کنیم یا نمیخواد؟ آیا معنی حرف اینه که ما میخوایم با آمریکا جنگ نظامی بکنیم؟ من این حرفو زدم؟ من حدیث اول کلاسم که خوندم گفتم که ممکنه گاهی وظیفه ما چی باشه؟ اصلا سکوت باشه. ممکنه گاهی وظیفه ما صلح باشه. ولی در اهداف کبروی، در مبانی سیاسی، در مبانی ایدئولوژیک از شما سوال میکنم، کسی میتونه مسلمان باشه و نابودی آمریکا رو یکی از اهداف خودش نداند؟ میتونه؟ میتونه؟ چگونه آمریکا رو نابود کنیم اون مسئله بعدیه. من اصلا نمیخوام وارد این بشم. با مذاکره نابودش کنیم یا با جنگ یا با قوی کردن خودمون یا با هر چیز دیگری. اینجا شما یه نظری داری، منم یه نظری دارم، بالاخره رهبری هم برای همین جا هست، نخبگان و سیاستمداران هم برای همین جهان. همه فکرامون رو هم بذاریم، بهترین و مؤثرترین راه رو برای نابودی آمریکا پیدا کنیم. اما سوال من اینه، آیا کسی میتواند مسلمان باشد و نابودی آمریکا هدفش نباشد؟ اگر کسی در این مسئله یک صدم ثانیه تردید داره، بگه همین الان تا با هم دوئل کنیم. من تمام اطلاعات دینی خودم رو بگذارم وسط و بگم چگونه ممکنه که این دین اسلام و قرآن باشه و ما یک ثانیه سر سازش با آمریکا بتونیم داشته باشیم. سر سازش با دروغگوها، سر سازش با کثافت‌های مالی. حالا براتون میخوندم مقالاتی که چجور متفکرین خود آمریکایی میگن این دموکراسی ما نیست، ما داریم، این قدرت بازار، دموکراسی ما دست سرمایه‌داراست، دست پولداراست، این دموکراسیشون، اون حقوق بشرشون که فقط تزویره. براتون میخواستم از رو بخونم، این همه مطلب رو برده بودم، هفته هاست که اینا رو جمع کردم برای شما و بالاخره میخونم یه روز براتون. من سوالم از شما اینه، کسی میتونه مسلمان باشه و وقتی میگه ربنا انصرنا علی القوم الكافرین کاملا مطمئن نباشه که من باید یک من وظیفه دارم آمریکا رو شکست بدم و نابود کنم؟ اما چگونه؟ آیا گفتیم با جنگ نظامی؟ کلا و هاشا. ما کی این حرفو زدیم؟ ما کی این حرفو زدیم؟ به هر گونه مشروعی که بتوانم، به هر گونه ای که عاقلانه ترین روش باشه. و امروز اگر مذاکره میکنیم هم دقیقاً در همین راستا است. سوال من اینه، آیا توضیح دادن این نکته، در واقع میخواستم به اینجا برسم. ببینید خواهرم برادرم، جنگ اسلام و کفر، یه وقت امام خمینی گفته بود صلح میان اسلام و کفر معنا ندارد. اون زمانی بود که هی اینا میگفتن صلح کنیم، بعد گفت ما سازشی نمی کنیم با دشمن، من میخوام بگم امام خمینی 100% درست گفت و ما هیچ وقت از این حرف عدول نکردیم. نه صلح اسلام و کفر معنی داره، نه سازش اسلام و کفر معنی داره، ولی معاهده میان مسلمان و کافر معنی داره. ما عهد میبندیم. اگه آمریکایی‌ها به این چیزا عمل کنن، ما به عهدی که گفتیم چرا دفن نشدیم؟ اگه آمریکایی‌ها به چیزایی که گفتن عمل کنن، ما به عهدی که گفتیم عمل میکنیم. عین پیغمبر در صلح حدیبیه. اما سوال من اینه، آیا وقتی که ما با آمریکایی‌ها وارد عهد یا مذاکره میشیم، هدفمون نابودی اونها نیست؟ اصلا میتونه نباشه؟ میتونه نباشه؟ کسی هست ادعا کنه که میتونه نباشه؟ خیانتی که امروز داره میشه اینه که ادعی تصور میکنه اگر ما با آمریکا مذاکره میکنیم یا معاهده میبندیم که ما 100% به معاهدمون پایبندیم. در خاطرات فرماندهان سپاه و ارتش هست که بعد از اینکه امام خمینی صلح و پذیرفت، این چهارمین باره که داریم از این مرد بی‌نظیر تاریخ، کم نظیر تاریخ حرف میزنیم، میگه وقتی مذاکرات، وقتی ایران قطعنامه پذیرفت، هجوم نیروهای انسانی به سمت جبهه ها اینقدر زیاد شد که ما دیدیم اصلا فوق العاده عالیه. به امام گفتیم که آقا اگر واقعا هجوم مردم این باشه، نیروی انسانی که میاد، ما میتونیم جنگو ادامه بدیم. امام گفت ما وقتی که قبول کردیم قطعنامه رو دیگه زیرش نمیزنیم. ما اینی، ما اگر عهد ببندیم نابود نمی کنیم. پیغمبر کدوم معاهدشو زیر پا گذاشت؟ امیرالمومنین کدوم معاهدشو زیر پا گذاشت؟ امام حسن که با معاویه صلح کرد کدوم معاهده رو زیر پا گذاشت؟ ولی شما میتونید تصور کنید که امام حسن وقتی صلح میکرد یک لحظه هم از مخیلش بیرون بود که میخواد معاویه رو نابود کنه؟ معنی صلح حسنی و نرمش قهرمانانه اینه. گرفتید چی میخوام بگم یا نه؟ حالا برید به این روزنامه‌هایی که دارن خوشان خوشانشون میشه نهی از منکر کنید اگه ماه رمضانه. این لایه دوم ماست. اصلا فرض کنیم ما بورکینوفاسو بودیم، فرض کنید ما گینه بیساو هستیم، فرض کنید پای آمریکا به ایران نرسیده، فرض کنید ما نفتی نداریم و طلا و جواهر نداریم که اونا به ما طمع کنند، فرض کنید تا الان هیچ اتفاقی میان ما و آمریکا نیفتاده، فرض کنید لول اول و روبنایی میان ما و آمریکایی‌ها اصلا اتفاق نیفتاده، ما به عنوان مسلمان میتوانیم یک لحظه از این فکر خارج باشیم که ما آمریکا رو به زیر خواهیم کشید؟ میتونیم؟ تو رو به خدا به من بگید اگر کسی فکر میکنه، یک ثانیه فکر میکنه ما میتونیم به این موضوع فکر کنیم، به من بگید تا من 100 تا استدلال برش بیارم که نمیتونیم. این لول دوم مسئله ما با آمریکاست. خیانت رو کسانی دارن میکنن که مسئله ما و با آمریکا رو در میان مردم ما میخوان تحویل کنن و ریدیوس کنن به لول یک، در حالی که من میگم این خیانته. حتی اگر لول یک نبود، لول دو که نمیتونه نباشه تو این دهکده ای کثیف جهان، میتونه. اینا دارن خیانت میکنن به فکر مردم این کشور. اون کسانی که اینجوری قلم میزنن و اینجوری تبلیغ میکنن. آیا معنی حرف اینه که ما میخوایم با جهان تعامل نداشته باشیم؟ هرگز. ما بر اساس معاهداتمون با جهان تعامل داریم. آیا معنی حرف اینه که هر سفیری بیاد ما یه روز میخوایم دستگیرش کنیم؟ نه. ما گفتیم به این پروتکل پایبندیم، پایبندیم. کمون که پیغمبر هم پایبند بود، سفیر میپذیره و سفیر میداد. برای آی پیغمبر یک لحظه از این فکر خارج میتونست باشه که کفر رو میخواد از پای در بیاره. ما به همه پیمان هامون پایبندیم. امام حسن یک لحظه صلح با امام حسین با معاویه رو زیر پا نگذاشت. اما آیا امام حسن دلش خواسته بود دیگه کاری به کار معاویه نداشته باشه؟ کسی میتونه شیعه باشه و چنین تصوری داشته باشه؟ من انشالله این لول دومه رابطه ما با آمریکا رو و مسئله ما با آمریکا رو شب قدس برای شما خواهم گفت و لول سومش رو و بیشتر توضیح خواهم داد که امروز چه کسانی، چه خیانت‌های وحشتناکی به تفکر جوانان خامندیش کشور ما انجام میدن. خیلی دیرتون شد، عذرخواهی میکنم. من بحثم رو تمام میکنم. فقط خواسته بودم که به عنوان پایان این بخش از درسمون این شعر رو برای شما بخونم که همراه با یک کلیپ هست. فایلش هم میدن به آقای فرشپور که بذاره روی سایت. من اول شعرش رو بخونم برای شما، بعد اون وقت کلیپش رو با هم بذاریم. این شعر شاید بعضی از شما دیده باشید این کلیپ رو. ولی به هر حال اجازه بدید من جانم. چیه؟ نه من روشن میکنم میاد دیگه. روشن صدام تسته انشالله. روشنه دیگه، اینا روشنه. بس زدیم این تو انشالله مشکل نیست. درجه شو فقط بذارید بالا. این کلیپ مربوط هست به ماجرای تبس. من از رو براتون شعرشو میخوانم، بعدم کلیپش رو با هم خواهیم دید. من از این کلیپ لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت ببرید و فکر میکنم خیلی ها از این لذت، از این کلیپ لذت میبرن. راحت بگم من فکر میکنم فقط کسانی از این کلیپ لذت نمیبرند. کلیپ دیگه بابا چیز خاصه، آپولو نیست. کلیپ یه ویدیو کلیپ 5 دقیقه، 5 دقیقه هم شاید نشه، یه ویدیو کلیپ. فقط کسانی از این کلیپ لذت نمیبرن علل اصول که مشکلاتی در اندیشه هاشون هست. بعید میدونم انسانی مؤمن باشه و از این کلیپ خوشش نیاد. حالا شاید از نظر هنری هم خیلی عالی نباشه، که نیست، ولی این حرف دل منه. دست خدا در کار بود آن شب، باد از یسار ابر از یمین آمد. طوفان به پا شد خاک وقتی با دست خدا در آستین آمد. کرکس به دامان هوس افتاد، در چنگ طوفان تبس افتاد. روح خدا قرآن گشود و باز، والله خیر الماکرین آمد. با تیر نشد تیغ، نشد چوب، نشد سنگ. با هر چه به دستم برسد آمده ام جنگ. گر دست تعدیست وگر پای تجاوز، آن دست کنم کوته و آن پای کنم لنگ. من زاده ایرانم و آزاده و آزاد، بیگان پرستیدن ننگ است مرا ننگ. ننگا به من این خانه شود لانه روباه، پیر است و نکرده است به جز حیله و نیرنگ. گر دشمن این خاک شود گرگ، شود شیر، دندان بکند تیز، نشانم بدهد چنگ. گر یک وجب از خاک مرا چشم بدوزد، تاوان بدهد خاکش فرسنگ به فرسنگ. من چشمه جوشانم و هرگز نزداید، شیرینی اوقات مرا شورش خرچنگ. چون نیلبک چوپان، چون نغمه جاشو، با باد هم آوازم و با موج هم آهنگ. گیریم صبوری بکنم چند سباهی، غیرت چو شمشیریست هاشا بزند زنگ. بذارید قبل از اینکه این کلیپ رو برای شما پخش کنم فقط این جمله رو بگم: خدا رو هزار بار شکر میکنم که در کشوری زندگی میکنم که این شعر به زبان اون کشور سروده شده. خدا رو هزار بار شکر میکنم که در کشوری زندگی میکنم که این کلیپ در این کشور ساخته شده. همیشه گفتم لااقل شما شاهدید، اگر یک نفر پیدا بشه تو این دنیا که از اتهام ملی‌گرایی به دور باشه، در میان آشنایان شما شاید یه نفر من باشم. ولی خدا رو شاهد میگیرم اگر روزی از گناهان من بگذرند و این معجزه اتفاق بیفته که به من بگن بیا بهشت و من انقدر پررو باشم و جرأت کنم که بگم میتونم جای خودم رو در بهشت انتخاب کنم، و باز معجزه دومی رخ بده و بگن انتخاب کن، اون وقت میگم خدایا من رو ببر کنار اون ایرانی هایی که در بهشتن. من رو ببر پیش چمران، پیش ملا صدرها، پیش حافظ. من رو ببر پیش شهیدان ایرانی این اسلام. من رو ببر پیش سلمان فارسی. من خدا رو شکر میکنم که این شعر به زبان من سروده شده و خدا رو شکر میکنم که این کلیپ در کشور من ساخته شده.